مشاورفا بزرگترین مرجع فایل های رایگان روانشناسی فارسی زبانان تقدیم می کند. شما به برنامه رازها و نیازها دکتر هلاکویی گوش می کنید.
شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنیم. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 10 تا 12 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 10 تا 12 ظهر شبها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده، در روزهای شنبه و یک شنبه 10 تا 12 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو آقای دکتر.
الو بفرمایید عزیز. بفرمایید، شما روی خط هستید.
با من هستین؟
بله، خواهش می‌کنم بفرمایید.
من اول که می‌خواستم تشکر کنم بابت برنامه خیلی خوبتون، این دفعه دومیه که تماس می‌گیرم خدمتتون. دفعه اول تقریباً 3 سال پیش بود که تماس گرفتم، هنوز ایران بودم اون موقع. اول نمیدونم راجع به خودم توضیح دادم، من 31 سالمه و 3 ساله که با همسرم اومدم امریکا. و
چه مدتی است ازدواج کردی؟
تقریبا 6 سال میشه که ازدواج کردیم.
فرزند چی داری؟
فرزند نداریم. نه،
ایشون چند سالشونه؟
همسرم 38 سالشونه، خودم 31 سالمه.
هر دو چی خوندی؟ چه میکنی؟
هر دو آرکیتکت هستیم و ولی خب توی امریکا خب اصلا نمیتونی قطعا با رشته که توی ایران فارغ التحصیل شدی شروع به کار کنی. من یه چند ماهی رو توی استور کار میکردم، همسرم همون ابتدا به خاطر آشناییتی که خب چون من اینجا فامیلی ندارم ولی همسرم اینا فامیل دارن و خب همون اول وارد یه کمپانی کامپیوتری بودش که رفت اونجا و شروع به کار کرد.
یعنی شما نسبت فامیلی با همسرتون ندارید؟
من نه، نسبت فامیلی با همسرم ندارم.
آخه زنشی دختر، آخه آدم برگرده بگه شوهرم خانوادش اینجا هستن، کار براش پیدا کردن، برای زنش کار پیدا کردن، چون فامیلشو داره و فامیل ندارم. چون به هر حال در دنیای عجیب و غریب زندگی میکنیم. خیلی خب.
نه، من هم توی اون کمپانی کار کردم، اونجا به صورت کانترکتور، همسرمون هم به همین شکل کار میکنه، ولی خب اون الان 3 سالی که اینجا هستیم اون همچنان داره توی اون کمپانی کار میکنه.
خب برای که کار ولد شما ولد نیست. حالا نه، آخه داستانی هست که به گونه‌ای که بیانش کردی این بود که اونو کمکش کردن کار ولش پیدا کردن، برای من نکردن، فهمیدم جنگ خانوادگی تمام.
نه
اونا ندارن با شما، حالا کاری نه، اونا با شما ندارن، براتون کار پیدا نکردن. حالا آخه به طریقی که بیانش کردید خیلی برای من جالب بود. حالا بذارم اینجا سوال قطعتون کردم ازتون، یه سوالی بپرسم، از چه طریق شما اومدید امریکا؟
لاتاری برنده شدم.
اوکی، very good. اوکی.
و به امره همسرم اومدم. سه سال پیشم حالا مطمئنم که شما یادتونه، ولی من زنگ زدم بله بابت یه مشکل خانوادگی که بین مادرم و خالم پیش اومده بود و یه تهمتی که از سمت شوهر خالم به من زده شده بود. البته نه شوهر خالم، شوهر خالم یه عملی من انجام داده بود. بعد این دفعه مامان من میگفت که تو دروغ گفتی، باید شدی که رابطه من و خواهرم رو به هم بزنی، حالا باید عذرخواهی کنی. نمیدونم حالا یادتون میاد یا نه، و من با شما صحبت کردم و شما گفتید که فراموش کن، از یه خانواده سنتی، از یه شهر کوچیکی که داری راجع بهش صحبت میکنی، خب قطعا این مشکلات خیلی زیادی رو به همراه داره و راه درست اینه که تو به راه خودت ادامه بدی یا بری و فراموش کنی و شوهر خوبی داری و خب همین مسیر رو برو. حالا من اصلا روی مطلبم به اون چیزایی که در گذشته بوده نیست که با شما صحبت کردم. سه سال گذشته از اون مطلب، من به نسبت زندگی موفق بودم، شخصی، فردی و خب از روز اجتماعی تونستم درستم رو بخونم. من فرزند اول خانوادمون هستم، دو تا برادر کوچیک‌تر از خودم دارم.
مسئولتون از درستون رو بخونید ایران رو میگید اینجا رو؟
ایران، بله ایران. دوش معماری خوندم، فارغ التحصیل شدم و خب سریع هنوز ترم آخر دانشگاه نشده بود که من تونستم وارد کمپانی خیلی خوب بشم، شروع به کار کنم. و خب من پدر مادرم از هم جدا شدن وقتی که من 13 سالم بود. پدر من یه آدم فوق العاده متعصب و شخصیت آزاردهنده است. اصلا خیلی دوران بعدی رو گذروندم تا از اون خونه بتونم بیام بیرون. تقریبا 19 سالم بود که تصمیم گرفتم برای لیسانسم، چون من اول فوق دیپلم گرفتم بعد برای لیسانسم، از شهرمون بزنم بیرون و خب تهران یا حالا شهری که نزدیک به تهران هستش دانشگاه قبول بشم و بتونم توی تهران کار پیدا کنم و بمونم، که دقیقا هم همین کار رو کردم، دانشگاه قبول شدم و اومدم تهران. ولی من مشکلاتم از روزی شروع شد که فکر میکنم از 9 سالگی 10 سالگی به خاطر تعصبات بیش از اندازه پدرم و بعد که مادرم شروع کرد به برنامه جدایی و طلاق و از این مسائل، فشارهای پدرم به خاطر این که من خیلی به مادرم وابسته بودم و خیلی مادرم رو دوست داشتم و مامانم هم بی نهایت به من بیشتر وابسته بود، حالا تا بچه کوچیک، برادر کوچیک کوچیکم که خب همیشه با مامانم بود چون خیلی سنش پایین بود، 2-3 سال بیشتر نداشت، ولی دیگه من بیشتر از برادرم حساس بود. و خب بابام خیلی به من آسیب زد، آسیبای مختلف. من تا سن 10-12 سالی که مامانم تو خونه بود هیچ وقت کتک نخورده بودم، ولی بعد از اینکه مامانم شروع کرد به جدایی از خونه رفت، من دائما کتک میخوردم از پدرم. الان بخشیدم، اصلا شاید اون چیزا آزارم نده، کتک هایی که خوردم یا فشارهایی که روم اومده، ولی همیشه تو زندگی جنگیدم، خیلی جنگیدم از روزی که حالا تعصباتش، این که وادارم میکرد به حجاب چادر یا کتک هایی که میخوردم یا من این که حق نداشتم از خونه برم بیرون، یا حتی دانشگاه قبول شده بودم با رتبه خیلی بالا ولی خودش بر من انتخاب شهر کرده بود و شبانه بر من انتخاب کرده بود که اون موقع نمیدونستم، بعدا فهمیدم من دوتا 29 شده بود ولی شبانه قبول شده بودم. بعد متوجه شدم فقط به خاطر اینکه منو وابسته مالی نگه داره که از این طریق بتونه افسارمو بکشه. ولی خب من با مخفیانه توی خونه کار میکردم، یه کاری انجام میدم و میرفتم میفروختم اون چیزایی که درست میکردم و خرج رفتم و مدام و خرج پونجه هامو در میابردم و خب تهدید شدم که حتی بیکشم اگه بازم ادامه بدی، ولی من بازم این کارو میکردم، این شبا تا صبح بازم تداغم کار میکردم، سعی ریه در رو چیز میذاشتم که بوی چسب و اینا نره از اتاق بیرون که بابا متوجه نشه و من بازم به کارم ادامه میدادم و صبح که شد حالا چیزایی که درست کردم و هم داشتم میرفتم مغازه هایی که از من خریداری میکردم داشتم میفروختم و میومدم.
کمک به من بگید سب کنید، شما گفتید یه برادر فقط داشتی؟
دو برادر دارم.
اونا چند سال از شما کوچکتر؟
یه برادرم یه سال و نیمه از من کوچیک‌تره، یه برادرم 10 سال از من کوچیک‌تره.
خب وقتی مادر جدا شدن کوچیکی که 3 سالش بود، اونا با کی بودن؟
با مامانم بود، کوچیکی با مامانم بود تا 7 سالش که شد، که اونم داستان مفصلی داره که بابا به زور این بچه رو برگردون که با ما باشه. بعد برادر کوچیک من خیلی جزئی، حالا خیلی شدید نه ولی جزئی حالات اوتیسم داره و من هر چقدر با بابام صحبت کردم که این بچه این مشکل رو داره، باید این درمون، یعنی درمون که نه، باید تحت روانشناس باشه، باید بالاخره بدونیم با چی طرفیم، اصلا قبول نمی کنه و خب اون فشارها رو همچنان داره به اون بچه میاره، به زور فرستادش دانشگاه، یعنی نمرش صفره، منفی صفره، ولی با پول و با پاسی و با این مسائل به زور میخواد که این بچه از دانشگاه فارغ التحصیل بشه.
حالا بذار من باز بفهممتون، ولی شما و برادر کوچکتون بعد از جدایی مادر با پدر بودید؟
بله، برادر کوچکتر از خودم هم
آره.
هم...
نه اونو فهمیدم عزیزم، نه میخوام بگم وقتی که پدر مادر جدا شدن شما دوتا موندید با پدر، خب اون وقت بله. چی از شما مراقبت کرد، خودتون یا زنی هم در کار بود، مادری کسی؟
نه زن نگرفت، خودمون یک ماه اول اومد یکم مثلا غذا بر ما میگفت، بعد به من و برادرم گفت من دیگه نمیتونم براتون غذا درست کنم، خودتون یک درمیون، یه روز تو غذا میپذید تو ظرف میشونید، یه روز برعکس.
نه حالا وارد جزئیات نشو، فقط به من بگو که چگونه با طلاق موافقت کرد در ایران که میتونست طلاق نده، مادر چگونه طلاقشو گرفت؟
تقریبا 5 سال طول کشید، 5 سال طول کشید. بعد خونه پدرمان وضع مالی خوبی داره و خونه که ما توش بودیم خب خیلی بزرگ و قیمت خیلی بالایی داشت، دو دنگ از اون خونه مال مادر من بود که بابای من با این توافق که دو دنگ رو ببخشی من طلاقو بهت میدم موافقت کرد و خب مامانم دو دنگ رو بخشید و بابا من بعد از 4 سال حاضر شد که
طلاقو. شما بعد از جدایی پدر مادر چه ارتباطی با مادر داشتی؟
مامانم همیشه بود آقای دکتر، همیشه بود. همین من میخوام
شباه شما کجا میخوابیدی؟
ما خونه پدرم بودیم و خب همیشه تحت فشاره بابام بودیم، ولی خب روز که میشد بابام میاد سر کار مامانم میومد، روزی که ما مدرسه مثلا از مدرسه برمیگشتیم بلد میومد توی راه روی خونه میشستیم با هم کلی حرف میزدیم چند ساعت تا شب بشه. بعد
خب ماجرای شوهر خواهر چرا پیدا شد؟
شوهر خالم جریانی بود که من خیلی عذاب کشیدم و به شما همون شب زنگ زدم.
نه حالا کاری ندارم، چه سنی بودید شما؟
من فکر میکنم 12 ساله بودم، ولی خالم اصرار داره که نه تو 15-16 ساله بودی، ولی اون چیزی که خودم یادم
آخه مهم اینه که قبل از جدایی پدر مادر بود یا بعدش؟
نه هنوز طلاق نگرفته بودم ولی آخرهای بود که داشتم طلاق
میگرفتم. آخه میخوام بگم تو تنها بدشانسی از جانب پدر نداشتی، از جانب خانواده مادر یا شوهر خاله هم داشتی، right؟
بله.
اوکی. خیلی خب، حالا بگذاریم.
ولی من حالا استثنائی که میگن از هر 10 تا 10 تا بچه شاید 2 تاشون بیان و بگن من جزو 2 نفر بودم، این جدید نبوده. من وقتی خیلی کوچیکم بودم، یادم شاید 3-4 ساله بودم، دایم البته خب بچه بود، شاید مثلا 10-11 ساله بوده، که اون هم اومد یه کاری انجام داد و من بلا فاصله دویدم اومدم به مامانم گفتم. نمیدونم چرا این حالت رو داشتم، همسرم دیگه چون خیلی باهوش بودی، ولی هیچ وقت نتونستم وقتی یه کاری رو من میخواست بکنه من سریع باید میمدم و به مامانم میگفتم.
اوکی.
و
بسیار.
حالا این خصلت من بوده.
نه درسته. خب حالا حالا اونو بیاد از گذشته بیرون. فقط من خواستم موضوع رو بدونم و بالاخره شما دوره دانشگاه رو به گونه خارج از کنترل پدر حداقل به گونه گذروندی تو. بعد
بله.
چه مدتی قبل از ازدواجتون با هم آشنا بودید؟ چه مدتی سران ازدواج کردید؟
من با همسرم رسیدم شهر خودمون که بودیم هنوز آشنا شدم، اون کمکم کرد که دانشگاه قبول شدم. از طریق دوستامون با هم آشنا شدیم، ولی به عنوان یه دوست به من کمک کرد. بعد من اومدم تهران، دیگه تهران ساکن شدم، روابطمون بیشتر شد تا اینکه بعد از چند سال رابطه جدی تصمیم گرفتیم که جدی‌تر به این قضیه نگاه کنیم و بعد تصمیم گرفتیم با هم ازدواج کنیم.
در حال چند سال قبل از اینکه به امریکا بیاد ازدواج کرده بود؟
قبل از اینکه به امریکا 3 سال.
بنابراین 6 ساله که الان شما ازدواج کردید.
بله.
اوکی. روی خط باش عزیز، بذار پیام ها رو بشنیم برگردیم به خاطر آسوده صحبت من ادامه میده. شنگ رجمن بابا باشید. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید. خب حالا چه خبر است الان؟ بیاد از گذشته بیام بیرون به من بگید چه خبر است همکنون در خودتون و در زندگیتون. جا
آقای دکتر، من یه دقیقه فقط از یه چیزی میخوام از
بفرمایید
بگم که از مشکلم از الان بتونم بهتون بگم. من از وقتی که خیلی کوچک بودم میتونم بگم همه همدم و همزبون و همراه هم مامانم بوده همیشه، و اصلا یه جورایی انگار با هم بزرگ شدیم که تفاوت سنی زیادی نداریم و به هر نقطه ای از زندگیم که فکر میکنم میبینم که اگه امروز اگه تونستم تو راه درستی برم، اگه تونستم موفق بشم، حتی همین الان شخصیتی که دارم، این که تصمیماتی که تونستم تو زندگی تا الان بگیرم، واقعا مدیون مامانم هستم. و همیشه با اون حرفایی که به هم زده، مسیری که به هم نشون داده، تمام چیزایی که خودش خود شد یا نتونست بهش برسه یا خود به خاطر فرهنگ و تربیت های غلط گذشته روش اعمال شده بود و ازدواج ناخواستش که حالا سنتی بود و خب پدرش بهش گفته بود اگه ازدواج نکنی من تو رو تردد میکنم، من تو رو آقاد میکنم، و خب ازدواج کرد با پدر من و همه اتفاقات بعدها افتاد. سعی کرد که من یه شخصیت قوی و مستقل بار بیاره و مدیونشم، چون واقعا به بهترین نحو انجام داد. کماکاسیایی هم بوده ولی اونا همش برای من قابل درکه به خاطر اینکه هیچ کس کامل نیست و خب همیشه یه سری اشتباهات هم آدم ممکنه انجام بده، تا اینکه به خاطر فشاری که خیلی زیاد طول دوران به مادرم وارد شد از سمت پدرم، حالا بعدن از طریق من که خیلی به من آسیب داد. خب مامانم امروز میفهمم که چقدر زجر کشیده، هر چقدر که سنم بالا سر میره میفهمم که خب اون یه سری کار رو برای چی انجام داده. مریض شد، خیلی شدید مریض بود، مطمئنم مریض روحی روانی بود از اول، حتی قرص میخورد، بعد دیگه یه دوره حالش بهتر شد، قرص رو قطع کردن و اینا، ولی بعد از چند سال بعد از طلاقش، به خصوص این که من از شهرمون رفتم، کمکم کرد، حمایتم کرد برم، ولی انقدر که خانوادهش به خصوص خالم سرکوف بهش دارن که گذاشتیم دختر بره، آبروی ما چی میشه، نمیدونم تو به فکر آبرو نبودی، این پدر میخواد، بی پدر رفته تهران معلوم نیست چی کار میکنه، پس بعدا اگر یه طوری بشه میگن تو کردی، از این حرفایی که خودت میدونی تو جامعه سنتی و با این فرهنگ غلط و پایینی که ما داریم چقدر زده میشه. مامان من شروع کرد به این که منو برگردونه، تا جایی که من خیلی تماس میگرفت با من و خیلی به من فشار میابرد و نمیتونم شدت ناراحتی که من داشتم رو بهتون بیان کنم، به خاطر که من خیلی شرایط بدی تو خونه با پدرم داشتم، چون خیلی تهدید به مرگ میشدم و واقعا روزی که از اون خونه رفتم حاضر بودم از گرسنگی بمیرم ولی به دستای بابام نه، و بیام بیرون از زیر اون بیوق پدرم. وقتی که به من گفتن باید برگردی، من تمام شبانه روزم گریه بود و وحشت این که یهو شبانه میان سراغم برم میگردونن، تا اینکه حتی دست به خودکشی زدم. ولی اصلا آدمی نیستم که بخوام این کار بکنم، اصلا که بخوام خودمو بکشم، ولی انقدر من تحت فشار بودم که این کارو خواستم بکنم. و خب حالا
در چه سنی بودی؟
21 سالم بود.
به من بگید احتمالاً تشخیصی که رو مادر بود که بر مبنای اون دارو مصرف میکردن چه بود؟
مامانم افسردگی شدید.
اوکی. خب
بله، بعد که بعدها بهش گفتم بارها بهش
حالا اگر بخوایم به داستان میشه خیلی طول میکشه عزیزم. نه راها کن عزیزم، ببین البته نمیخوام تو رو قطعت کنم، اون رابطه سالمی نبوده که تو همه زندگیت بشه مادر، یعنی و بعدم تو هم بشی همه زندگی مادر، یعنی اینا متوجه هستم که در شرایط سخت و بسیار تلخ و بدی هم او بوده هم تو، ولی این نوع رابطه از یه حد که میگذره دیگه اسمش مهر و محبت و علاقه من نیست، عادت و اعتیاده و به هر حال آسیب زننده است. خب برای بگذاریم.
بله، برای همین من رفتم و اون خیلی نقطه خوب و شروع خوبی بود برای من و مادرم که بپذیره که من همیشه نمیتونم پیشش بمونم و برای سخت بود. حتی یک بار برگشت و من گفتم التماس میکنم برگرد، هر کاری بخوای برات میکنم، میگم برنگرد خونه پدره، ولی برگرد بیا پیش خودم. که من گفتم نه، من باید مستقل بشم. این حالتها رو خودم متوجه میشدم و سعی میکنم همیشه تعادلی رو تو زندگیم برقرار کنم. یه چیزی که احساس میکنم داره منو معتاد میکنه تو هر زمینه ازش فراریم. به این چیز دقیقا دقت کردم، ولی خیلی مامانم رو دوست دارم.
عزیز من نرو، اینقدر نرو، اینا درست نیست قربونه. دی اسرا، تو میخوای منو قانع کنی به چیزی که غلط بوده و غلط هست؟ نه عزیزم، آخه این رابطه به این سنگینی بین مادر و دختر، بین پدر و پسر که جا سالم نیست عزیز. که تو میخوایی و اصلا چرت بادی به دوست داشتن داره؟
نه الان
دوستی فرد آخه نه، تو نمیتونی که خودت منظور بسازی و یا یه چیزی خلق کنی عزیز. یه واقعیاتی وجود داره. موضوع اصلی و اساسی عشق و محبت آزادیه. یعنی اصلا عشق فرزند آزادیه. دختری از قفس رسته، خودش رو فراری داده، رفته، مادر اصرار کنه برگرد زیر فشار خاله که آبرود بیده. خب ایناست که گرفتاریست. حالا بی خودی دفاع نکن عزیزم، متوجه هستم تو داری چه کار میکنی. منم متاسفانه با این مسائل آشنا هستم. این چیزا از یه حد که میگذره دیگه اسمش علاقه نیست، اینا وابستگی، اعتیاد، حتی چسبندگی و دوختگیه. بدن هست چه تو شدی همه چیز مادرت، حتی شوهر مادرت اونم شده همه چیز تو. حالا اونا گذشته، رها کن، نه دفاعی نکنه، زن دفاعی نداره. اون رابطه از سر سلامت نمیاد. برای مادر تو بر اساس تعریفی که تو میکنی افسرده ایست که داره دارو مصرف میکنه. از که تو حالا آدم افسرده اصلا چیزی برای دادن به اسم عشق و محبت رای داشت که افسرده نمیشه؟ اینا با هم در تضاد عزیز. راه کن بگذاریم ببینیم الان چی خبری.
الان بعد از چند سال،
یعنی اصلا برای چی تلفن کردی؟ مثلا نمیدونم موضوع مادر الان مطرحه یا زندگی خودت یا همسرت؟
مشکلم منه. نه همسرم به نظر من یکی از خوشبخت‌ترین آدم هایی بودم که تونستم با یه همچین آدمی آشنا بشم و ازدواج کنم. و واقعا من دیوونه هم که هزار تا مشکل و گیر و گرفتاری تو زندگی دارم. شاید تنها نقطه یه که همیشه وقتی که بهش فکر میکنم آرامش میگیرم و میتونم خیلی چیز رو تو زندگی هندل کنم با وجودم. نه هیچ مشکل با همسرم ندارم اتفاقا. از اون بپرسی شاید خیلی خیلی مواقع با من مشکل داشته باشه، ولی من نه اصلا. مشکل هم با خودمه. من موقعا پنج سال بیشتر شاید. نه پنج ساله با هم قطع رابطه کامله. اصلا نه هیچ رابطه با هم نداره و حتی وقتی که میخواستم بیام که رفتم خوش خواهی نمیتونم، چون مریضه و میگه که چون من نمیتونم دخالت نکنم، یکی از دلایلش اینه زندگیاشون، من فاصله میگیرم اونا خوشبخت باشن، من از زندگی بچه هم فاصله میگیرم خوشبخت باشن.
یا من به تو میچستم یا نمیخوام اصلا تو وجود داشته باشی عزیزه. حالا ببین من حق دارم شنوندهای خوب و عزیز با این همه دستگاه تبلیغاتی تو که ما مگر لس آنجلسی برای قسمت تبلیغاتمون نیستی؟ آخه عزیز یه تبلیغاتی برای مادر میکنی، مادر تو بیمار و گرفتاره، بعد الانم برمیگردی میگی به چه مناسبت با تو قطع رابطه کرده کسی که او تو رو دوست داره تو دوست از این؟ آخه اینا به هم نمیخونه قربونت.
خب مشکل من هم همینه.
مشکل تو این نیست، مشکل تو باورهای عجق و عجقته که بعدم کوشش میکنی که بچرخی دور این. چه رابطه بیمارگونهی بوده که شما دو داشتی؟ بعد الان اصلا حرف مادر چیه؟ یعنی اگر من بگم بانوی عزیز تو اصلا حرف دور دختر چیه من چی میگه؟ به جون که بازی در بیاره دروغ بگه تظاهر کنه چی به من میگه؟
واقعیتی که من ازش میفهمم و مطمئن و خیلی بهش اعتقاد دارم اینه که آدمیه که همه چیز باید با به میلش پیش بره و همه باید همونطوری که اون میخواد پرفکت
باشه. خب این چه ارتباطی به عشق داره؟ عشق کسیست که من تو رو دوست دارم، کاری میکنم که تو دوست داری، در حالی که خودم اون رو بد و غلط میدونم و دوست ندارم. همینه که میگم مادر تو یه بیمار معتاده، من دوستش داشتم، اون من دوستش. این حال بچگی تو که از وحشت پدر و گرفتاری و بیماری اونجا پناه بردی، بعدم 5 سال با تو قطع رابطه کرده که چی؟ که تو به میل من
هم برادر کوچیکم رو فقط دیگه میتونی تلفنی هفته 2 بار بهش تاریخ داره، میتونی تو تو هفته رو من زنگ بزنی با هم صحبت کنی.
چرا یکی بگه چرا نمیخوای با پسر درف بزنی، پاسخش چیه؟
براشون اونطوری بهتره، این تمامی همیشه جوابش همینه، براشون اینطوری بهتر. صلاحش
اون برای همه جاها نه، همون بهتر برای همه بهتره که کاری به کار مادر، مادرم کاری به کار تو نداشته باشه. حالا تو مشکلت چیه الان در ارتباط با خودت یا هر چی که مربوط به عزیزم؟
آقای دکتر، بعضی وقتا، بعضی از روزا سعی میکنم همیشه مثبت فکر کنم، به خودم تلقین کنم تو میتونی خوب باشی، میتونی مثبت زندگی کنی، استرس تو کم کن، همیشه رو خودم کار میکنم، ولی بعد از چند روز یا یک ماه یا یه ماه و نیم دو ماه که میشه دچار یه پوچی شدید میشم، حالم خیلی بد میشه.
پوچی؟
من سخت اصلا احساس میکنم چقدر این دنیا بیمعنیه.
چرا بیمعنیه؟ چرا بیمعنیه؟ نه میخوام بگم چرا دنیا بیمعنیه؟ برای که پرو مامانت نیستی، تو بغل مامانت نیستی.
نه واقعا این نمیتونه باشه.
پس چی؟ چی تو رو رنج؟ نه عزیزم، نه دیگه، آخه تو اینقدر اصرار داری برای این که همه چیز رو میفهمی، میدونه چیه مسئله ما. تو یه هوشی داری، باهوشی، ولی یک هوش انحرافی، یک دنیای عجیب و غریب برای خودت ساختی، با بازی و لجبازی سنگین نشستی، یه مادر بیمار و گرفتار و سالم و آماده برای اشورزی دیدی، رابطه خودتو بر مبنای این که من اون رو دوست دارم، اون رو دوست داره گذاشتی. اصلا هیچ کدوم از اینا، حتی من از این که در حالی که میدونسته پدر شما دوتا رو نگه میداره طلاق گرفته، اون موقع برام سوال بود، اولا برای چی بچه آورد، برای چی اصلا موند. بعدم داستان خاله رو شنیدم، حرفای خاله، تأثیر اون، بعد توضیح و توجیه تو که من این که در تهران بودم یا هر جا بودم میگفت که آب روی خانواده رو میبره، اونم اصرار بند داشت که برگرد.
خانواده مادری من تقریبا همشون مشکل شدید روانی
معلوم هستم بعدم. حالا به من برای که به یه جایی برسیم بگو سوالت از من چی هست.
همین میگم، برای وقتی که خودم رو خوب میکنم سعی میکنم منبع از انرژی باشم خوبم.
آه تو که نمیتونی زوری منبع انرژی بشه آخه عزیز من، همچی توانی؟ مثل من تصمیم گرفتم فرانسه الان برات باشم.
وقتی به زندگیم نگاه میکنم میبینم خوب جلو اومدم.
من راجع خوب جلو، هیچ خوب جلو نیومدی، الان حالت خوبه، الان اوضاعت خوبه، ولی این خوبی به دردت رو نمیخوره. تو قرار یه درگیر یه جنگ و جدالا و یا ارتباطات عجیب و غریب باشی، مثل آدمی که این ماده مخدر رو مصرف نمی کنه و باید یه ماده مخدر دیگه مصرف.
من درست هم متوجه نمیشم، خانواده من که نیستن، من الان با هیچ کس
در ارتباط، تو الان در ارتباط، تو هنوز در ذهنت با اونایی و حرفایی که میزنی، تو به جایی که الان زندگی کنی با همسرت، تمام مدت ذهن و فکر تو اونجاست و تازه تحت تاثیر اون شرایطی عزیز، تو کاملا حالت یه نوع اعتیاد بد و منفی رو داری نسبت به هرچی که متعلق به گذشته و مادره، و بعدم الان تو احتمالا خراب میکنی.
بله 100 درصد.
من بعدم حالت سنگین منیک دیپرشن داری همراه با استراب و وسواس، یعنی یه مقدار زمینه دو قطبی رو نشون میدی، هم افسردگی، هم شیدایی سرکشی، هم استراب و وسواس، و در این حال هم از یه طرف خشم، یعنی استراب، وسواس، خشم، افسردگی، حالت منی، که علت هم که خودتو به یه چیزایی رسوندی در یه جهاتی فقط با هوشیت، مختصر هوشی هم که داری ازت بگیریم که چی کار تمومه. تو به سن 40-45 برسی که افسردگی از پادرت میاره با این باورهای عجیب و غریب. آقا تو تبلیغات رو راجع به مادر طوری بود که من خواستم دستور بدم یه مجسمه از این مادر نمونه درست کنم.
نه بابا من
در حالی که مادر شما یه بیمار کامل روان عزیز
بله،
من
بله
نه عجیبه. حالا یه رفعی در اومدی افتادی اون
بله دکتر، من از قبل گفتم
من راجع من دقیقا راجع به 25 سال قبل میدونم که مادر دیوونه بوده.
بله
دخترش هم دیوونه تر کدوم کدوم یالت هستی تو؟
من از آرلینگتون تماس میگم، ویرجینیا هستم.
بنابراین یه روانشناس خوب پیدا کن، خانم اگه باشه بهتره، برای خوب حسابی باش کار بکنه. عزیزم تو با تمام این باورها و اعتقادات تو از تغییر بدی و از این بچه اول لجباز کل شب حال همه چیز بیرون بیبره، کار دست خودت میدی. همسرت گفتی فرزند چندم اگر پرسیدم؟
5 تا فرزندن، فرزند سومه.
اوکی خب اون خوشبختانه اون ساندویچه، ولی وقتی میخوریش همش رو نخور که اقلا چیزیش بمونه بیچاره. اون چی آوره؟ نگذاری حرفای منو بشنوه هم وقتی
داره میشنوه.
واقعا اگر میشنوه فقط نه این که شوخی با تو بکنه، بگو آیا فلانی این که برمیگرده میگه من خلوچلم درسته یا غلطه؟
درسته من خلوچلم درسته؟ میگه آره یک کم.
خب اون از ترسش جرأت نداره. برحال عزیزم یک کسی رو پیدا کن و گذشته رو خاک کن، خوب و بدش رو خاک کن. با کار مادرم کاری نداشته باش، ولی احتیاج به کمک داری، شاید یه آرام بخشی هم بخوری بد نباشه. من میترسم بیفتی و به همین جهت که اگر نخوای در حال و امروز زندگی کنی، هم بخوای گذشته رو در ذهن و زندگی داشته باشی، هم بخوای مانند گذشته باشی و گذشته ها آنچه خوب و بد هست رو تو هم همون گونه خوب و بد بدونی، کار دست خودت بدی. همه رو خواه کن، خوبش رو بدش رو همه رو در حال زندگی کن و اون قاعده من رو اگه بتونی اعمال کنی بردی. زندگی رو انقدر با کار خوب پر کن که وقت برای کار بد و فکر بد باقی نمونه. پر باشه زندگی. از ورزش گرفته، خوندن گرفته، رقص گرفته، معاشرت گرفته، تو خیابون همجوری بی خودی پرسه زدن گرفته، نگذار بشینی فکر کنی. دشمن تو خیال کردن و فکر کردن که از پا درت میاره. بی خودی هم نه با گذشته کاری داشت باش، نه بخواد دیگران رو عوض کن. مواظب خودت و همسرت باش و همین. ولی خیلی خیلی خوشحال شدم باهات صحبت کردم عزیز.
خیلی ممنون. مرسی.
خواهش میکنم. و همسرت هم بگو به هر حال پسر خوبی باشه. خدا
نگهدار. آقای دکتر یه سوال کوچیک داشتم. شما دکتر خوب؟
نه متاسفانه ما فقط در ایالت کالیفرنیا میشناسیم، ولی اونجا تو ویرجینیا دوستان خوب هستن میدونم. چک کنید، تحقیق کنید، کار کنید. اگر راضی بودید ادامه بدید، ولی یک کسی که بره به جنگ افکار عقاید شماها مخصوصا
بله دقیقاً
حرفتون
درسته. من واسه همین اکثر وقت خودم رو سرگرم میکنم به محض اینکه یه روز من توی خونه
میشینم
تمام اون فشار
گذشته اصلا هیچ وقت اصلا شما غیر از کار شما دقیقاً کار خواب اینقدر کار میکنی و میخوابی، چیزی سومی نداره. به هر حال مواظب خودت باش. باید
خیلی ممنون.
نشه لطف
کردین.
خواهش میکنم. خدا نگهدار. شنگ نجمن بعد از چند پیام با ما باشید. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
الو دوستان، شما از من سوال فرمودین که این خشم از کجا می اومد. من فکر میکنم بیشتر نسبت به خانواده خودم بود، طوری که چندین بار توی مکالمات و سوالهای بعدم باز یه درگیری های لفظی جهاداری که
بهتر من متوجه شدم. آقا بلومیت موضوع اصلی و اساسیشونه، ولی چراییش خیلی مسئله پیچیده ایست و غالب اوقات داره برای بچه های اول اتفاق می افتاده. جالب اینه که شما دومی هستید. خب
حالا میگم کم شاد بگم کمترین مشکل من.
خب حالا به من بریم سراغ عزیز، بریم سراغ مسائل اساسی، وارد جزئیات نشو. من یه تصویری از تو دارم برای که دنبال این هستم ببینم کجا داریم میریم جان.
24 سالگی من وارد محیط کار شدم و توی همون محل کار اولم بود که توجه یکی از افراد شرکت رو جلب کردم، واقعا هیچ تمایلی به قیافه و ظاهر و ایشون نداشتم، به غیر از اینکه در واقع من شکست عاطفی خورده بودم و باعث شد که من به این آقا نزدیک بشم و حتی به قول معروف دعوت به صحبتش رو قبول کنم با وجود اینکه هیچ گرایشی نداشتم به ایشون، ولی خب انگار لج کرده بودم. و ایشون منو یک مرتبه به خونه برد و متاسفانه مورد تجاوز جنسی قرار گرفتم و به کاراتم رو هم از دست دادم و سعی کردم همون موقع خودکشی کنم، ولی خب ایشون مانع شد و به خاطر اینکه خودشون این کارو کرده بودن و ظاهرا آدم بدی هم نبودن، واقعا نبودن، تلاش کردن نگه دارن، تلاش کردن حتی یه جوری به قلب من راه پیدا کنن، حتی برای ازدواج درخواست کردن اینا، ولی من واقعا از ایشون هم متنفر شده بودم و توی کارم هم خیلی به خاطر همین ضربه دومی که خوردم واقعا هم میترسیدم، با خانواده نمیتونستم در میون بذارم، یعنی واقعا توی شهر تنها و با این همه مشکلات روحی که روی من بود واقعا خورد شده بودم دیگه، ولی کاری نمیتونستم بکنم و از طرفی ایشون هم از من رابطه جنسی خیلی زیادی میخواستن و انگار تازه اون تمایل نهفته منم بیدار شد و منم شروع کردم و اونقدر این رابطه های جنسی زیاد بود که ایشون خودشون تعجب میکردن که میگفتن تو هیچ موقع نه نمیگی و خیلی لذت میبردن و خود منم همینطور، و در این حال من از ایشون همیشه اون تنفر رو داشتم، یعنی هر موقع سعی میکردم بیشتر از یه حدی نزدیک بشن پس میزدمشون و تموم شد تا ایشون رفتن خارج از کشور، با وجود اینکه دل شکستم شدن از دست من به هر حال رفتن خارج از کشور و من باز رابطم با افراد مختلف به خصوص از طریق فضای مجازی اینو ادامه میدادم. میتونم بگم بیشتر از 20 نفر آدم‌های مختلف تو اینها، حتی البته من همیشه واقعا ته ذهنم این بود که یه آدم خوبو پیدا کنم و باهاش ازدواج میکنم به هر حال، یعنی هیچ موقع دنبال وقت گذرونی غیر از همین آقایی که گذشت نبودم واقعا، ولی خب متاسفانه به خاطر اینکه هر کسی این مشکلو میفهمید نهایت سوء استفاده میکردم و منم واقعا دختر ساده ای بودم، یعنی اینو همیشه من فیدبک از اطرافیانم گرفتن که میگن تو بیش از حد ساده ای، بیش از حد اعتماد میکنی و این خوب نیست. خلاصه من میگم واقعا رابطه زیاد داشتم با افراد مختلف و توی همون اسم میکنم دیگه اصلا تقریبا یه مقدار به این قضیه بی تفاوتم شده بودم، با وجود اینکه دو بار با اقدام شخصی خودم رفتم این جراحی رو کردم که در واقع نبگم به این مسائل، ولی خب انگار توانشو نداشتم یا انگار جامعه یه جوری منو هول میداد. میگم همه جا این تقاضا و این پیشنهاد، حتی با وجود اینکه از گذشته منم کسی خبر نداشت بود، حتی توی کلاسایی که میرفتم، حتی از سوی افراد متأهل، واقعا انگار هر جا میرفتم انگار یه سری آدما و نمیدونم به چه دلیل به سمت من جذب میشدن، شاید یه مقدارش ظاهر و زیبایی بود، ولی انگار یه چیزی بود که همیشه این مردان رو جذب میکرد، هم لذت بخش بود برای من این جذب شدن اونا که حتی احتیاج نداشت من سعی بکنم و هم ازش بیزار بودم یه جورایی، تا زمانی که من فهمیدم که در واقع این رابط چیز جز خستگی نداره و تلاش کردم درسم رو ادامه بدم و بیام برای دکترا به خارج از کشور و تو همون هین که دیگه پارتنری برای خودم قبول نکردم، البته تو تمام این سالا هم وجود داشت. یه چیزی هم توی پرانتز بگم که تو این سالا من انقدر بعد از اون ترک اون نفر اول انقدر احتیاج به سکسم زیاد شده بود و کماکانم هست که ممکن بود هین در یک زمان با بیش از یک پارتنر، حتی در یه روز با بیش از یک پارتنر ارتباط داشتم، ممکن بود فکر کنم هر دوشون رو دوست دارم، ولی در واقع خیلی کم پیش میومد که عاشقانه یکیشون رو دوست داشته باشم و اگرم تامین نمی شدم ممکن بود روزی 7-8 دفعه خود ارضایی بکنم که این مشکلم کماکان وجود داره. امروز کمی کمتر شده، روزی یک دفعه یا حداقل دو روز یک دفعه هست، ولی خب بعضا واقعا دیوانه میشم، یعنی نمیدونم آقایون شاید این حس رو بیشتر داشته باشن، ولی تو من این حس واقعا قویه و خیلی اذیت هم میکنه، واقعا آرزو میکنم که کاش این شکلی نبود. خلاصه همه اینا تمام شد و من متاسفانه دم رفتنم هم خانواده متوجه این قضیه شدن و خیلی رابطم با خانواده هم به هم خورد. پدری که همیشه به من افتخار میکرد کلن دیدش داغون شد، نابود شد، میتونم بگم پیرش کردم من و با خواهر و برادرم همینطور قطع رابطه هستم، الان 2-3 سال هست با مادرم خیلی کم و کلن اون بوند خیلی کمی هم که بین من و خانواده وجود داشت خیلی ضعیف‌تر شد و بی‌حرمتی‌های خیلی زیادی توی خانواده به خصوص از طرف خواهر کوچکترم که همیشه یک حسادتی بین ما دو تا بود و درگیری بود بینمون از طرف ایشون شد، تا جایی که حتی خونه با دوربین فیلمبرداری منو کنترل می‌کردن و واقعا وحشتناک بود اون زندگی. و خدا رو شکر میکنم که حداقل از اون فشار که من حتی دچار علائم سر شده بودم از شدت استرس و دست و پام بدون کنترل شده بود و پرش و عدم کنترل دهان و چشم و حرکت چشم و همه چیز پیدا کرده بودم، اواخر با اومدن به اینجا همه اینا رفع شد و مشغول درسم شدم و الان تنها دردم در واقع همون میتونم بگم اعتیادیه که به بولینی دارم، به پورن دارم. و توی اعتیاد به پورنم دکتر، من از تماشای خود فیلم‌ها بدون اینکه با خودم تاچی داشته باشم حتی میتونم به اونجا برسم. و توی سکس یه چیزی که برای من عجیبه توی فیلم‌هایی که مثلا واقعا برام لذت بخشه اینه که خشونت و تسلیم رو دوست دارم، یا انواع سکسایی که عجیب و غریب هستن. و گاهی توی ذهنم سویچ میکنم به اینکه من یه مرد هستم و دارم با زن سکس میکنم. یه مدتی برام کنجکاوی این بود که آیا واقعا نکنه تمایل به زنان وجود داشته باشه، چون که واقعا بدن اونا رو که نگاه میکنم لذت میبرم، ولی فقط این در حد نگاه کردنه، اصلا از اون اصلا جلوتر نمیره. ولی خب یه انرژی عجیب و زیادی از نظر انرژی بدنی تو وجودم هست که نمیدونم اصلا از کجا داره میاد. خب دکتر، من زندگی نامه‌مو به شما گفتم و یه سری سوالاتی دارم.
سوالتو بپرس عزیزم. من 6-7 دقیقه میتونم صبر کنم، بگو چی هست، منم بعد نظرم به تو بدم.
چش دکتر، من مشکل سلف استیم رو خودم متوجه شدم وقتی که به دعای شما گوش دادم.
نه متوجه هستم، اونا مسائل اصلی تو نیست عزیز.
بله دکتر، یه سوالی که داشتم، یعنی به دعای شما رو گوش می‌کردم، یکی از چیزایی که شما گفتید این بود که بعضی از افراد کالای ازدواج نیستن.
اصلا باز اونجا نرازدم مشکل تو.
آره این برای خود من
ایجاد شد که
خودم هستم یا نیستم.
نه صبر کن، اولا تو زمینه سنگین منیک دپرشن داری، ولی خوشبختانه بیشتر اوقات تو منیکی، ولی حالت افتادن و سقوط رو داری، بنابراین دو قطبی هستی. و دوم این که بوردرلاین پرسونالیتی دیسوردر داری، شخصیت کاملا ناپایدار یا مرزی یا مرزی، یعنی تو اصلا حد و مرز نمیشناسی. و اصولا پدیده ها باید به مرحله افراطی و تون برسن تا اصلا سیستم تو رو راه بندازه. یعنی تو با یه دونه فرض کن کبریت، این دیگه بزرگ وجود جوش نمیاد و بنابراین یه آتش سنگین میخوای. و به همجه است که با افراط و تفریط ها همراه شخصیت بوردرلاین پرسونال دیسوردر داری، اصولاً هیستریانیک هستی، شخصیت هیجان نمایشی داری همراه با منیک دیپریشن، و اینا دست به دست هم میده. در تو یک استراب پنهان هست که تا حدود زیادی کنترلش کردی. خشم کوبنده
من خوشبلم نیستم، یعنی خیلی با دیگران خیلی راحت دوست میشم، ولی تمایل به شرکت در جمعای دست جمعی و اینا رو وقتی که کال میکنم برای بیرون رفتن اینا خیلی سنگین هستم توی رفتن و معاشرت کردن.
خب اون زمینه افسردگی است داری.
شادم نمیکنه واقعا، خیلی به سختی دیگه شاد میشم.
خب به همین جهت است که باید هیجانات کاذب بزرگی درست کنی تا بتونی باش راحت باشی. مشکل سنگین و جدی عزیز، یعنی این به تدریج چیزی که به تو میتونه غلبه کنه افسردگیه. بعدم ماجرای حرمت نفس و اینا مسائل کم اهمیت تری است. کالای ازدواج اصلا نیستی، به دلیل اینکه اصلا یه زندگی عادی معمولی تکراری تو رو به هیجان نمیاره. تو اصلا باید با هیجان زندگی کنی عزیز، یعنی اگر اکسایتمنت نباشه برای تو زندگی معنی نداره.
ولی تو زندگی بیرونی واقعا، یعنی من مثلا پارک، شهر بازی و جاهای هیجان انگیز رو واقعا زیاد دوست ندارم.
آخه اونا مسئله تو نیست، تو مسئله آدم هاست. یعنی چیزی که برای تو موضوع اصلی و اساسی فقط مرد است و رابطه جنسی.
در مردان غرورشون رو خیلی دوست دارم، یعنی همیشه مردایی که مغرور و مرموز و دست نیافتنی هستن.
خب یه برای که اونا در حقیقت مثل قله‌ای میشه که نگاه میکنیم که من باید این قله رو فرق کنم. البته دست نیافتنی که معنایی برات نداره، خودت هم میدونی. اشکال کار اینه که ما در دنیایی هستیم که به دلیل آنچه که هست و آنچه که مقدار به زمینه طبیعی ما مرتبطه، زنان مخصوصا اگر کمی باهوش و آگاه باشن یا از ظاهر و زیبایی برخوردار باشن، تقریبا نمیخوام بگم همه اون وقت یه اعتراض میکنن، ولی بیشتر مردان رو بخوان میتونن داشته باشن.
شما اعتماد به نفس آدم
رو
بالا دکتر، ولی خب
اعتماد به نفس رو بالا نمیبرم. آخه تو با تبلیغاتی که درباره زیبایی و ظاهر خودت کردی و بعد باهوش هم هستی.
مثلا کسایی که از اول واقعا پلن چیزی رو ندارن.
آ نه معلوم نیست.
واقعا رونشون نمیدن.
نه برام خب تو همیشه میخوای ببینی که اونا راجع به تو چی فکر میکنن. ولی خیلی زود متوجه میشی بس اونا بعد از اینکه آشنا میشی سنگین تر از بقیه متوجه تو بودن، ولی به دلیل این بازی رو یه جور دیگه میکنن. به هر حال اونچه که هست کالای ازدواج نیستی، کالای پدری و مادری نمیتونی باشی. اگر یه روانشناس خانم خوب یه مقداری کمکت بکنه یه مقدار راه رو میتونی بری. چیزی که منو نگران میکنه حالت بلومی که توی که میتونه به کشتنت بده، برای که میتونه در یک آن در حقیقت جرقه‌ای که باید بزنی که قلبت کار بکنه کار نکنه، سنکوب کنه، یعنی سکته قلبی کنی. در این حال
مشکل جسمی هم دارم من آیا غیر از بولیمیا واقعا یعنی
نه آخه مشکل جسمی نیست، اون کاملا یه مسئله روانیه.
درسته.
ولی تو نمیتونی به این راحتی از لذت بگریزی، کنجکاوی تو تبدیل میشه به یک نوع پی بردن به رازها و زوایای پیچیده وجود انسان، و این رو تو در وجود آدم ها دیدی و برمیدست که کنجکاوی داری. حتی گرایشت یا توجهت به خانم هم از همونجا میاد که اونا چه خبره. حتی نوع فیلم هایی هم که میبینی یا چیزایی که تو رو به هیجان میاره از همونجا میشه اشکالات و انحرافات جنسیت هم دید. حالا رو خطور تجربه من از این بود که گفتی که بعد از این که به هر حال باکرگی تو از دست دادی، اگر اشتباه نکنم گفتی دوبار رفتی که مثلا این رو ترمیم کنی که وانمود کنی رابطه جنسی نشه. اون برای من خیلی تعجب آور.
یعنی واقعا به خاطر اینکه خب این فشار روانی همیشه روی من بود، یعنی من
خب من متوجه هستم
کردم راضی نبودم.
نه
بدنا خب میخواستم ولی روانا من تو فشار
خب بودم. آخه اینکه تو بخوای از اون طریق خودتو کنترل کنی که معنی نداشت عزیز. بعدم اینکه برمیگردیم میگی مردان، خب تو اتفاقا شاخکات و آنتنت به گونه ایست که دقیقا اونا رو تو زودتر از اینکه خودشون متوجه بشن متوجه تو هستن بهشون توجه میکنی، و بعدم با مانورها و بازی های مخصوص به خودتون و مخصوص به خودت اونا رو خیلی راحت میاندازی تو دام و چاهی که میخوای. البته دام و چاهیست که اونا همیشه خوشحالن، ولی من نگرانیم در اینه که آخر کار چون یه جوری حالا درسته برخی از وقت در ظاهر تو اونا رو ترک میکنی، ولی در واقعیت اینه که اونا هم تو رو ترک میکنن هم نگرانت میشن که به زحمت و خطر در ارتباط با تو بیفتن. برای که یه مقدار
نه همچین چیزی نیست، یعنی واقعا ترک کردم تمام.
مثلا فرض کن با 20 تا مرد اگر
دوست من شدن،
خب دوست تو شدن ولی دوستان تو هستن برای که میخوان خاطرشون واسطه باشه، تو به خودت و به اونا آسیبی نمیزنی، ولی بعدا ادامه رابطه رو یا یعنی اینکه با تو جدی بشن که درست نمیدونن عزیز. یعنی یه مقداری حالت موقتی رو ناچار با تو پیدا میکنم، برای که توانایی هم راهی با تو رو ندارن، برای که تو سرعتت بیش از اونی که اونا بتونن بیش از یه مدت کوتاهی که نفس نفس میزنن دنبالت بدون و بعدش تو رفتی و اونا موندن، و بنابراین حالا نفر بعدی که جلوه نوبت اون میشه که با هیجان تو برای یه مدتی میدوه تا اونا بسته میشه. نه کارت معلوم
میشه. درست میگه. یعنی تقریبا همیشه این آدما به زندگی من عد شدن، ولی تعداد کسایی که واقعا حذف شدن خیلی کم بوده. واقعا یعنی حذف شدن، ولی خب اگر کسی واقعا خواسته که از زندگی من بره با وجود دردی که کشیدم هیچ موقع مزاحمت
نه اونا اصلا مسئله تو نیست. اونا اگرم هست فقط برخی از اوقات ممکنه درباره اینکه چرا داره چنین میکنه بیشتر بوی پرسش و کنجکاوی داشته باشه تا یه واقعیتی. بعدم در ته وجودت اونقدر ارزشی متأسفانه نه برای خودت قائلی نه برای کسی دیگه. یعنی میدونی هیچ چیز تو باور نداری، تو همه چیز برای زیر سوال رفته، برای که با موضوع و موارد و حالاتی روبرو شدی که به ظاهر اصلا اینجوری نمی آمدی، و به همجاست که برخی از اوقات ای بسا مردی که مثلا سنگین و رنگین و قوی بوده آنچنان به ضعف و زبونی افتاده که فکر این چرا اینجوری شد، در حالی که این همون چیزیست که در تو هست. یعنی تو برات انسان یه سوال، یه معماست، یه قله ایست که باید فتح بشه، ولی بعد از اینکه فتح شد از اونجا میای پایین دیگه.
دکتر یه چیزی هم اضافه کنم، این معمولا کسایی که مردایی که من باشون آشنا میشدم حالا معمولا که نگم، ولی خب کسایی بودن که مثلا منو کالای درد دل پیدا میکردن.
خب آخه برای که تواناییات هست، خب آخه تو
بیمار شدنش لذت میبردن و تا زمانی که اون اعتماد نفسای و شکستاشون رو جمع میکردن و به قول معروف حالشون خوب میشد ترکم میکردن.
خب آره دیگه، برای که اونا فقط وقتی میامدن که میخواستن خاطرشون آسوده بشه به تو مقدار زیادی نزدیک شدن. ولی همونطوری که گفتم، تو به هر حال وقتی به نزدیک میشدن اون وقت میترسیدن از عهده تو بر نیان، ولی که خیلی کار مشکلی کسی از عهده تو بر بیاد. به همین دلیل که کالای ازدواج و به اینکه هیچ کس نمیتونه همسط و هم پای تو بدوه
و بعدم نمیفهمم
سرعت تو، انتظار تو، توقع تو، چون به هر حال همیشه چیزی بیشتر از اونی که هست میخوای. و خیلی از آدم ها یه جای دیگه میستن میگن بس دیگه، تا این گلده هزار پایی رو آمدیم دیگه بسته، ولی تو میگه آخر کار بیاد یه کوه مصنوعی درست کنیم من ازش برم بالا.
یعنی منظورت
اینه
که من
توقعم
از
آدم ها
زیاده،
توقعت از خود زیاده، برای که اون تو رو اونجا نگه نمیتونه بذاره عزیز. هیچ چیزی برای تو برای بلند مدت جذاب و فوق‌العاده نیست، همه چیز عادی میشه. به هر حال این مشخصه آدم هیستریانی که بوردرلاین و منیک دیپرشن عزیز، اینا ترکیبا اینا وقتی که میاد چه این مرمه یک کمی هم حالت سادگی رو داری، ولی در این حال وقتی به یه چیزی توجه میکنی هیچ کس نمیتونه گولت بزنه، بنابراین یه دوگانگی سادگی و شک سنگین هم داری. و به همجاست که اگر کسی با تو درگیر بازی بشه میبازه، اگر رو راست باشه تو حوصله‌ات برای از این مدتی سر بنابراین هر دو تا آدم ها برات بسر است. حالا برحال مواظب خودت باش، بیش از این من فکر نمی کنم، ولی اگر یه روانشناس خوب پیدا کردی خانم، مبادا بری سراغ یه آقای بیچاری بدبخت. سراغ خانم رفتیم، بلکه نمی خواهم یکی دیگر رو گرفتار تر از این که هست. مواظب خودم
اگر این سوال دیگه فقط بپرسم، اگر که همین با همین ترتیب ادامه پیدا بکنه، آیا دورنمایی دیده میشه که من بتونم ازدواج کنم و زندگی
خودم رو برای چی میخوای ازدواج کنم؟ ازدواج من
اینکه خیلی هم تنها هستم و توی دلم یه دریای محبتی هست که میخوام ببینم.
هر دریای محبت تو فعلا خوش کن، بی خودی برای خودت و بقیه دردسر درست نکن. نه در تو بالاخره این ببین از این شکار چی هستی، شکار رو میزنی برام چون گرسنه نیستی ول می‌کنی میری. بنابراین من با یه هانتر کاملا مغز تو، یه مغز شکارچی عزیز. غالب اوقات اینا بسیاری از مردان غیر عادی بودن، حالا تو خانمان پیدا میشه تا میکی نمونش. ولی ترکیبت مشخص عزیز، یه مداری درباره هیستریانیک بوردرلاین منیک دیپرشن بخون و بدون، چون خود توانایی داری ببین کجا میتونی چی کار بکنی. اگر بعدن یه مسائل دیگری مطرح شد زنگ بزن با هم صحبت کنیم، ولی خوشحال شدم باهات صحبت کردم عزیز.
خیلی ممنونم آقای دکتر، خیلی متشکرم وقتتون اختیار من گذاشتید. ممنونم.
خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
شنگ رجمن با ما باشی. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقای دوستان میرسم که کنفرانس خوشبختی و موفقیت رو سه شنبه آینده 26 جون از ساعت 7 تا 10 شب در المپیک کلکشن آغاز خواهم کرد و 8 هفته یا 24 ساعت ادامه خواهد داشت. گفتگو درباره مطالعه علمی درباره خوشبختی است به عنوان یک واقعیتی که امروز از نظر علمی کاملا تعریف و شناخته شده و راز و رمز موفقیت یا پیرامید آف سکسس که من اون رو 45 اصل میدانم. رودی این کنفرانس 24 ساعت هم مانند 30 سال گذشته $100. همچنین سفری 7 شب و 7 روزه در پیش داریم از سیاتل در ایالت واشنگتن به آلاسکا که از روز یک شنبه 5 آگست آغاز شده و تا روز یک شنبه 12 آگست ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی برای دوستان تدارک دیده شده. من هم حداقل 7 کنفرانس رو خواهم داشت. اگر مایلی در این سفر با ما باشید با 800-819-91 کامرشال ترابل تماس بگیرید و اگر خارج از امریکایید یا داخل امریکا 818-883-8100 همچنین هم این یک شنبه 24 فرید کنفرانسی درباره موفقیت به زبان انگلیسی داره از ساعت 3 تا 6 در المپیک کلکشن. ورودی این کنفرانس 40 دلاره. بنابراین اگر مایلید مطالب مربوط به موفقیت رو به زبان انگلیسی بشنوید همین یک شنبه 3 تا 6 در المپیک کلکشن و بعد از اون هم سه شنبه تشریف بیارید ببینید من چی میگم، با اون وقت هست که ببینید تفاوت راه از کجاست تا به کجا، اونم اشکالی نداره. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایی.
ببخشید آقای دکتر با من هستی؟
بله خواهش من بفرمایی.
عذر میخوام، خیلی ممنون از برنامتون. من یه سوالی داشتم در مورد اسکیزوفرنی و پارانوید و اینکه چند درصد و در چه سنی تا چه سنی ممکنه که انتقال پیدا کنه. لازم به ذکره که من همسرم اسکیزوفرنی و پارانوید شدیده و من دو تا بچه دارم، دختر 45 ساله و پسر 43 ساله. تا به حال اینها هیچ علائمی از پدرشون ندارن ولی من تمام عمرم نگران این مسئله هستم و همچنین نگران بچه هاشون هستم که بچه هایی در حدود 8 سال دارن و میخواستم نظر قاطع شما رو بدونم و این خیلی خوشحالیم. من البته اینم بگم خدمتون که من توی ایران با یک روانپزشک خیلی مجربی در این مورد صحبت کردم و ایشون به من گفتن درصد این که بالای 40 سال این بیماری انتقال بکنه خیلی کمه، ولی خب احتمالش هست. و
ببینید عزیز، اولا ماجرای اسکیزوفرنی به عنوان شاید به یک اعتبار بدترین بیماری روانی که معنی دو پاره شدن مغز و فرد ارتباطش با واقعیت و پذیرش متناسب مسئولیت از دست میده یه بیماری است. انواع چند پنجگانه ای داره که یه نوعش پارانوید اسکیزوفرنی است، یعنی نوعی است که فرد با شک و سوء ظن بسیار سنگین و شدید در زمینهای مختلف زندگی میکنه. در این حال ما یه بیماری پارانوید داریم، یعنی ما میتونیم یه نوع حالتهای سایکاتیک پارانوید داشته باشیم بدون اینکه اسکیزوفرنی باشه، چون اون فرد یه جزشه و در این حال یه شخصیت شکاک و مزنون خواهیم داشت به عنوان پارانوید پرسونال دیسوردر. پس بنابراین ما یه حالت خفیفش نوع پارانوید پرسونال دیسوردر، شخصیت شکاک و مزنونه، یکی خودش به خودی خودش پارانوید داریم که یک بیماری است مجزا، یکی اینکه نوع اسکیزوفرنی یکی از انواعش که اتفاقا بیش از هر نوع دیگری به دارو جواب میده اسکیزوفرنی است که نوع پارانویدشه نه نوعی دیگه. این شماره یک. دو، اسکیزوفرنی معمولا بین، یعنی 80% بین 20 تا 24-25 ساله خودشو نشون میده. پس بنابراین به همجاز که بشه در گذشته میگفتن جنون جوانی، علت چه بود که در جوانی بود و همطور که اشاره کردید و دکترتون هم گفته معمولا دیگه قرار بعد از قبل از 40 سال خودشو نشون بده، اگر نشون نداد نیست، احتمالش هست ولی خب این احتمال تو همه آدم ها ممکنه باشه، ولی اون چیزی که موضوع اصلی و اساسی است من فکر نمی کنم حتی 1 یا 2% اسکیزوفرنیا بعد از 40 سال خودشو نشون بده. اما موضوع دیگری هست که اون مهمه و اونی که در حالی که ممکنه فرزندان شما اسکیزوفرنی نداشته باشن متاسفانه کریر یا منتقل کننده هستن، بنابراین این خطر وجود داره هم برای فرزندانشون، حتی برخی از اوقات یه ذره بیشتر حتی برای نوه هاشون. نتیجتا این بیماری لعنتی وقتی توی خانواده میاد خطر انتقالش هست، مثلا اگر شرایط امن و امانی در خانه نباشه. دوم، به دلیل اینکه مانند یه بمب منفجر میشه ممکنه بسیاری بیماری اسکیزوفرنی رو نگیرن، اما آنچه که غالب اوقات با بیماری اسکیزوفرنی هست افسردگی، اضطراب شدید، وسواس، خشم و عصبانیت، شک و سوء ظن، اینا ممکنه به صورتی که اسکیزوفرنی نیست در اعضای خانواده بعدی به دلیل ارث خودشون رو نشون بدن. بنابراین فرزندان شما از 40 گذشتن به نظر من بسیار بعیده که بیمار اسکیزوفرنی باشن، ولی فرزندان اونا همچنان تا 40 سالگی در معرض خطر هستن.
بله، مرسی آقای دکتر. فقط یه سوال دیگه میخواستم ببینم که آیا این واقعیت داره که این بیماری بیشتر از مادر به ارث میرسه تا پدر؟
به نظر میرسه همیشه این بیماری ها در انتقالش از مادر سنگین تره، به دو دلیل. یکی این که نقش مادر حتی در سلول انسانی بیشتر از پدره، یعنی علاوه بر نصف اونچه که به عنوان هسته یا سلول هست، اون سیتوپلاسم و به هر حال موادش رو مادر فراهم میکنه. دومی که به هر حال نه مادر شکم مادره و در نتیجه از طریق تغذیه‌ای که جنین در دوران جنینی از مادر میکنه سهم و نقش مادر بیشتره. برخی از ژن‌ها هم از خانواده مادر غالبند و منتقل میشن، حتی در مورد هوش هم این حرف رو زدن، در مورد اسکیزوفرنی هم گفتن. ولی فرض کنید میشه 55 45 یا 60 40، ولی بیش از اون نیست.
به دلیل اینکه این سوال از خدمتتون میپرسم اینه که همسر من خانواده مادرش شاید بگم 80% 70% این بیماری شدیدو دارن، خودکشی دارن. خواهر همسر من دو بار بیمارستان روانی بستری شده و شوک بهش دادن، حتی به همسر منم میخواستن شوک بدن که فرار کرد و اینا همه از مادره. و حالا در مورد هوش که میفرمایید، ببخشید من اینو نمیخوام بگم، ولی همه میگن که هوش بچه‌هات به تو رفته، چون بچه‌های من از نظر تحصیلات در حد عالی هستن، از بهترین دانشگاه‌های آمریکا و کار خیلی خوب و زندگی خوب دارم و تا الان خیلی خوبه. و من واقعا همیشه این پرسش تو مغزم بوده که این بچه ها آیا ممکنه دوچار بشن یا نه، که شما تقریبا منو یه مقدار خوشحال کردید.
نه، اون که به نظر من موضوعش منتفیز عزیز، یعنی وقتی که درباره احتمالاتی از این قبیل میگن، این احتمال بس ها در متوسط اکثریت جامعه هست، همطور که ما نگرانش نیستیم وقتی که اون سابقه ارثی رو نداریم. در خصوص فرزندانتون نه، ولی در خصوص نوه ها اون قصه دیگریست، همچنان احتمالاتی رو اونجا وجود داره. ولی همطور که بارها عرض کردم، موضوع اصلی و اساسی یه نوع حال مناسب درونی، امنیت و آرامش، و به همجاست که وقتی در خانه امنیت و آرامش باشه، ای بس و برخ از قد گرایش های ارثی خفیف فرصت تظاهر رو پیدا نکنن و فرد اون رو بگذرونه. بنابراین تنها چیزی هم که شما به فرزندانتون میتونید توصیه کنید این است که زندگی رو سخت نگیرن، امنیت و آرامش رو بچه ها بدن، به دنبال پیشرفت ها و یا برنده شدن در زمین های مختلف نباشن، بچه ها در زمینه علمی یا تحصیلی یا هر چیزی دیگه زیر فشار نگذارن، که اگر هم یه زمینه‌های خفیفی از این بیماری به دلایل ارثی درشون است، اون نتونه رشدی پیدا کنه و در نتیجه با گذشت زمان از میان بره. به همین جهت است که از نظر من مهمترین مسئله که برای پرورش و تعلیم و تربیت کودک است، امنیت و آرامش.
البته خوشبختانه من بچه هام و عروسم و دامادم فوق‌العاده خوب هستن، زندگی خوبی دارن، آرامش دارن، کار خوب دارن، تفریحشون به موقع است، کارشون به موقع است و مشکلی از این نظر ندارن و رو بچه هاشون هم خیلی حساسن و خیلی فشار نمیارن بهشون، همطور که من هیچ وقت به اونا فشار نیاوردم و سعی کردم که با وجود همه مشکلاتی که خودم داشتم تو اون زندگی، این بچه ها رو یه طریقی بار بیارم که به هر حال آرامش داشته باشن. به قول یکی از دوستای ببخشید این رو میگم، دوستای دوران که مثلا 50 ساله با من دوسته، من به اسمم صدا نمیکرد، به من میگفت کرگدن، یعنی تو چقدر پوستت کلفته، چقدر میتونی دووم بیاری. گفتم نه، من ناراحت نیستم، من با بچه هام دنیای خوشی رو دارم. ترسد آقای دکتر، خیلی خیلی از لطفتون ممنونم، کلی منو خوشحال کردید واقعا، الان من بغض گرفته اینقدر خوشحال شدم. ممنون از لطفتون،
خواهش میکنم، خدا نگهدار.
قربان. خواهش.
چنگ و عجبن بعد از چند پیام با ما باشید.